أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ابتدای بحث به یک نکته‌ای اشاره کنم. در یه روایتی داریم می‌فرماید که کیف بکم اذا فقدتم الماء المعین، چه حالی خواهید داشت اگر آب معین، آب گوارا، آب شیرین رو از دست بدید. و آب گوارا و شیرین نداشته باشید، یعنی امام معصوم، علم امام، دانش امام، این آب گوارا است، آب معین است. ولی اون آب دیگر، علوم دیگر، دانش‌های دیگران غیر اهل بیت حکم آب شور داره و آب گندیده است. حالا ما می‌خواهیم چه در بحث طب، چه در بحث فیزیک، در بحث شیمی، بحث زمین‌شناسی، ستارگان، می‌خواهیم کل علوم دیگر، میخواییم مردم رو انتقال بدیم از اون آب شور، آب گوگردی، به آب شیرین و گواراست. این تغییر محیط، چون عادت کردند اون آب شور و آب گندیده و آب گوگردی، نقل اونها از اون آب به آب معین، آب گوارا، علوم اهل بیت، برای اونها احساس ناخوشایندی، برای بعضی البته احساس ناخوشایندی داره با این محیط، با این آب گوارا، با این آب شیرین مانوس نبودن و کلن با اون علوم و دانش دیگران مانوس بودند. انتقال اونها از اون فضا به این فضا کار سختی است و چه بسا براشون ممکن نباشه. عملا اینجوری دیدیم. حالا به یکی میخوای بفهمونی که اسلام طب داره و طبش مستقله و تئوری های خاص خودش داره که مخالف با تئوری های غرب، این به حزم این قضیه چه بسا برای او سخت باشه. ولی هرچه هست، آب گوارا علم اهل بیت است، آب معین اهل بیت است. کیف بکم، چه حالی خواهید داشت اذا فقدتم الماء المعین. حالا برمیگردیم به اصل بحث. ما بحثایی که قبلا کردیم راجع به مو بود، هرچند کامل نبود و جای بحث هنوز داره، ولی خب منتقل شدیم به بحث پوست. بحث پوست و لایه های پوست و ترکیبش و تشریحش و آناتومی پوست رو عرض کردیم. ولی خب قرار ما کارکرد اعضا را هم بحث کنیم. کارکرد اعضا، کارکرد پوست و استفاده هایی که میشه از پوست و درمانهایی که از راه پوست. اما راجع به استفاده هایی که از البته بحث پوست میدونید خیلی مفصله. اگر قرار پوست را بحث کنیم شاید نیاز به یک کتاب داره، کتاب کامل، چون پوست قسمت های خیلی زیادی داره. هر تکه پوست اسمی داره، هر تیکه پوست یک کارایی داره. پوست صورت باز خودش تقسیم میشه، پوست پیشانی، حالا بهش اسامی زیادی مثل طلعه، مثل جبین، مثل جبهه، مثل غره، هر کدوم این اشاره به یک معناست. و مثلا پوست گونه، پوست بینی، حتی در روایات به پوستی که ما بین بینی و چشم قرار دارد یک پوست مخفی ظاهر نیست و شکننده است که باعث خونریزی دماغ، خون دماغ بشه. اون هم به اون مقدارش هم اشاره شده، پوست اطراف چشم، پوست های دیگر بدن، مثلا به خصوص بنان، بنان یعنی انگشتان، پوست انگشتان که این اثر انگشتی که داره و دو نفر در دنیا یه اثر انگشت ندارن که خداوند فرمود بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، اینها تک تک اونا اگر میخواییم بحث کنیم خیلی وقت میخواد، بحث زیادی داره، ولی ما به طور خلاصه و مطالبی که مؤثر در درمان عرض بکنیم. حالا یکی از چیزهایی که اینجا پوست نقش داره، کار کرد داره، بحث تشخیص بیماری ها یا بعض بیماری ها از راه پوست است. می شود از راه پوست بعض بیماری ها را تشخیص داد. حالا اینها را می خونیم. اولی چیز گرمی پوست است. اگر دست به کسی بزنید بدنش گرمه، این نشانه زندگی زنده بودن است. ولی اگر بدنش سرده، این نشانه مرده بودن است. به همین جهت در روایت آمده میپرسند که گرمی بهتره یا سردی. امام در جواب میفرماد الحر من حر الحیات، گرمی از گرمی زندگی است. الحر من حر الحیات، گرمی از گرمی زندگی است. زندگی گرم، نفس کشیدن مساوی با گرمی بدن، زندگی گرمیه، گرمی زندگیه. والبردو من برد الموت، ولی سردی از سردی مرگ است. بدن انسان سرد بشه که در روایات داریم خدایا ما را رحم کن در جوانی که پوستم سرد باشه، یعنی برده باشم. این نکته اول بود. پس از راه پوست میشه تشخیص داد که انسان زنده است یا مرده است. دوم این است که گرمی معمولی بدن، گرمی معمولی یعنی اگر بدن کسی دست بزنی ببینی گرمه، گرمیش احساس کنید، و گرمیش هم معمول، در حد متعارف و معمول. این نشانه غلبه خونه. خون اگر بر بدن غالب شد، بدن گرم میشه. چون در روایات داریم که خون مسکن گرمی است، محل سکونت گرمی. این دومیه. سومی گرمی بیش از اندازه است. اگر بدن انسان بیش از اندازه گرم باشد، این معناش تب است، که انسان مبتلا به بیماری تب. و تب چی هست تعریفش؟ تعریف تب این است که همون گرمی پوست و گرمی بدن و گرمی جسد است. روایتی داریم فرماید که ان عربیان مر علی رسول الله، یا عربی مرد عربی صحرانشین، از کنار پیامبر رد می شد، حالا یا به زیارت پیامبر آمد. فقال له، پیامبر به اون عربی فرمود اتعرف ام ملدم، ام ملدم کنیه تب است، میشناسی تب را، میشناسی ام ملدم را، میشناسی اتعرف ام ملدم؟ قال و ما ام ملدم، ام ملدم چیه؟ این عربی صحرانشین جواب میده که ام ملدم چیه؟ نمیدونه تب یعنی چی، نمیدونه ام الملدم یعنی چی. پیامبر تعریف کردن این بیماری تب را فرد صداعون رأس، بله یه سردرد، صداعون یا خود رأس، یه دردی که سر را میگیرد، یا خود رأس و سخونتون فی الجسد، یه گرمی که در بدن هست، گرمی در بدن یعنی تب است. پس این تعریف تب است. خب این که دال بر این است که تب است یعنی خود تب است، گرمی بدن خود تب است، این آقا تب داره. ولی نشانه چیست؟ این نشانه عفونت است، نشانه ورود میکروب به بدن. در روایت داریم کل دائم من التخمه، هر بیماری سیریه الا الحما بجز تب، فانها ترد ورودن، از بیرون وارد میشه، یعنی عاملش از بیرون وارد میشه، حالا میکروب یا ویروس یا قارچ یا هر چی وارد بدن میشه و انسان تب میکنه. این یک جای بدن التهاب پیدا میکنه، عفونت پیدا میکنه و به دنبال او تب است. پس این خودش نشانه گرمی بیش از اندازه پوست بدن، این نشانه وجود التهاب در بدن، نشانه عفونت در بدن هست. این سومی. چهارمی سرخی صورت، البته اینا چند تاست، یکی سرخی صورت، یکی هم جوش و دمل، و یکی هم خارش بدن. این ستا، این نشانه غلبه دم است، نشانه غلبه خون است، این که خون بر بدن غلبه کرده. به همین جهت در روایات داریم علامات الدم اربعه، نشانه های خون چهار تاست. علامات الدم اربعه، الحکه، خارش پوست، خارش بدن، خارش پوست نشانه غلبه دم است. والبثره، جوش، جوش و دملی که در بدن ظاهر میشه، این در پوست ظاهر میشه، این نشانه غلبه دم است. و نعاس، خواب آلودگی، و دوران، سرگیجه، این چهارتا نشانه غلبه دم است. دو تاش در پوست ظاهر میشه، یکی خارش بدن و دیگری هم چی؟ دیگری هم جوش و دمل. حالا یکی دیگه هم سرخی صورت، سرخی بدن. این در این بعدی بحث خواهیم شد. در پنجمین نشانه صفرت الوجه، زردی صورت است. اگر بدن یا صورت زرد باشه، این نشانه غلبه صفرا است، یعنی صفرا بر بدن غلبه کرده. عوارض صفرا هم هست، تب درونی یا بیخوابی، دیر خوابیدن، دیر بیدار شدن، عصبانیت، احساس کسلی و تنبلی، این همش از پوست میشه تشخیص داد. خیلی بیماری های دیگر صفرا زیاد هم هستند، اینا از پوست قابل تشخیص هست. هر وقت پوست زرد باشه، این نشانه غلبه صفراست. روایتی داریم انه کان، امام صادق این چنین بود، اذا کان اذا اعتل انسان من اهل الدار، هرگاه یکی از اهل خانه بیمار میشد، علیل میشد، احد من اهل الدار، قال انظروا في وجهه، امام فرمود صورتش نگاه کنید، انظروا في وجهه، فان قالوا اصفر، اگر بگوین که صورتش زرده، بدنش زرده، صورتش زرده، قال هو من المره الصفراء، امام فرماید این از صفرا و از غلبه صفرا، از مره صفرا، فیامر بماء فیسقى، دستور میده که بهش آب بدن، آب بخوره، زیاد بخوره غلبه صفرا کم میشه. و این قالو احمر، و اگر بگوین صورت سرخ است، قال دمون، امام فرماید خون است، دم است، فیامر بالحجامه، دستور میده که حجامتش کنن، پس سرخی صورت نشانه غلبه دم است، زردی صورت نشانه غلبه صفرا. ما از راه همین پوست، حالا پوست صورت به خصوص، میتونیم بیماری ها را تشخیص بدیم. ببین غلبه دم یعنی یه چهارم بیماری هاست، غلبه صفرا یعنی یه چهارم بیماری هاست. پس ما نصف بیماری ها را میتونیم از پوست تشخیص بدیم و از رنگ پوست تشخیص بدیم. درمان هاش هم که عامه، یکیش آب خوردن یا استفاده از ملین، یکیش هم حجامت است. بله، ششمین نشانه تیرگیه. اینایی که پوست تیره و خشک پیدا میکنن، تیرگی و خشکی، این نشانه غلبه سودا، سودا در بدن غلبه کرده. و بیماری هایی که مترتب بر سودا می شود از این را تشخیص داد، مانند وسواس، بله، افسردگی، یبوست مزا، یبوست و ترس، واهمه، تردید و مشکلات دیگر می شود از این را تشخیص داد، از رنگ پوست. بله، از تیرگی رنگ پوست مسائل را می شود تشخیص داد. هفتمین نشانه سفیدی بیش از اندازه و نرمی پوست. اگر سفید باشه، خیلی نرم باشه، این شاید ممکنم پژمرده باشه، این نشانه غلبه بلغم است. هشتمین نشانه امتقاع. در روایت داریم امتقاع، تعبیر به امتقاع شده، در روایت اینجوری آمده: یا جریری ارا لونک قد امتقع. امام از راه پوست بیماری طرف را تشخیص میده. طرف اسمش جریری است. امام میفرماید: ای جریری، میبینم که رنگت قد امتقع. امتقع یعنی چی؟ ای، خود امام تفسیر میکنم، ای تغییر، رنگت عوض شده. تغییر لونک و ذهب دمک، دیگه خون در صورت نداری، سرخی در صورت نداری، خون در خون در صورت نداری. و تغییرت جلدت وجهک، پوست صورت تغییر کرد، حال عادی نداره، خون نداره. بله، ابیک بواسیر، آیا بواسیر داری؟ ببینید امام تشخیص بواسیر، اونم بواسیر خونی، تشخیص بواسیر از پوست کردن و به ما هم این مسئله را یاد دادن. اگر یکی ببینی که رنگش قد امتقع، یعنی چه قد امتقع؟ یعنی رنگش تغییر کرد، یه دفعه تغییر کرد، یعنی خون تو صورت نداره، یعنی پوست صورت تغییر کرد. خب اینجا باید بهش بگیم که آیا بواسیر داری؟ این تشخیص بواسیر. پس این علامت، چون کسی که بواسیر داره خونریزی زیاد میکنه، بنابراین کمخونی هم خواهد داشت. پس این نشانه کمخونی و نشانه بواسیر هر دو. این هم هشتمیه. نهمیه الشحوبه. بله، در روایت آمده اراک شاحب الوجه، میبینم که صورتت مات شده. شاحب یعنی مات. اراک شاحب الوجه، امام میفرماید به اون شخص، اراک شاحب الوجه، قال انی فی حم الربع، او در جواب گفت من تب دارم، تب ربع است، تب چهارم است، تب ربع است، انی فی حم الربع، همین جهت صورتم بیرنگ، مات شده، گچی شده. شاحب یعنی گچی، شاحب یعنی بیرنگ. خب چون علتش اینه، البته حالا این بعدنم دوباره خواهد آمد، ولی علتش اینه که چون ما در روایت داریم که الحما تأكل اللحم، گوشت بدن را می خورد، گوشت بدن را آب می کند، و تشرب الدم، خون را می نوشد، تب خون را می نوشد و انسان را کم خون می کند. بله، و ترق جلد، پوست را هم نازک می کند. بله، استخوان را هم پوک می کند. خیلی خوب، این همه جای بدن درگیر می کند. تب همچه حالتی دار. تعطی کل عضو قسطه من البلا، به هر عضوی اعضای بدن یه سهمی از بلا میده، یه آسیبی بهش میرسه. این هم یکی دهمین بله نشانه خارش و پوستریزیه. خارش و پوستریزیه این نشانه چی هست؟ این خودش یه بیماریه. اگر کسی در بدن خارش داره، حالا یا خارش تنها یا خارش همراه با پوستریزی، اگر خارش داره، خارش همراه با پوستریزی، این میشه گری، بیماری گری، یا چیزی مثلا شبیه پسوریازی که امروز هست، پسوریازیه، گریه، این خارش و ریزش پوست. نشانه این بیماری پسوریازی ریزش پوست است. اگر پوست میریزه میشه پسوریازی یعنی صدف، ولی اگر نمیریزه میشه اگزیما. فرقشون اینه. بله، اینا گریه. پس این حالت در پوست که خارش پوست و ریزش پوست، این نشانه گری. و گری هم نشانه در حقیقت منشأش، علتش یه خللی در کبد است، یه خللی در کبد. در این صورت حالا یا گرمی کبد یا چیزی از این قبیل، کبد بخار خواهد داشت. بخار کبد در روایت داریم که الجربو من بخار الکبد. جرب یعنی گری، خارش و ریزش پوست از بخارات کبد است. منشأش بخار کبد. پس اگر پوست کسی خارش داره و ریزش داره، این نشون میده که کبد خلل داره. اگر میخواییم درمانش کنیم، باید کبدش درمان کنیم. در مرحله اول باید کبد درمان کنیم. بایستی این بخارات با حجامت مچ پا از بدن خارج کرد. این تنها راهی که این بخارات کبد را خارج کنیم این است که مچ پا را حجامت کنیم. اون راه خروجشه. مچ پا را حجامت کنیم تا این خارش و ریزش پوست برطرف بشه، بخارات خارج بشه. یازدهمین نشانه زردی. زردی روایت داریم موسی بن بکر قال قال لی ابو الحسن الاول علیه السلام، امام کاظم به من فرمود. این شخص به نام موسی بن بکر، موسی فرزند بکر، فرماید امام کاظم به من فرمود مالی اراک مصفر را، چرا رنگت زرد شده؟ مالی اراک مصفر را. فقلت لو، عرض کردم و اکن اصابنی، و اک یعنی تب، تب شدید، به تب شدید مبتلا شدم، به همین جهت صورتم زرد شده. عرض کردیم تب خون را می نوشه، خون را کم می کنه. فقال کل اللحم، امام فرمود که گوش بخور. و بعد هم بعد از یه هفته امام منو دید و هنوز صورتم زرد بود. امام فرمود که دستور ندادم گوش بخوری. او جواب داد من گوش خوردم و چیزی جز گوش نخوردم. امام فرمود که چگونه؟ بله، قلتو ما اکلتو غیر از گوش نخوردم. منذ امرتنی، از زمانی که به من دستور دادی. فقال کیفه تاکله، چگونه گوش را میخوری؟ فقلت طبیخان آبپز. فقال لا، امام فرمود نه، کلهو کبابن، بریان بخور، کلهو کبابن. ثم ارسل الیه فدعانی بعد جمعه، امام دنبال من فرستاد یه هفته بعد، یه هفته بعد دنبال من فرستاد. این ائمه هم درمان میکنن، هم نسخه میدن، هم پیگیری میکنن. خب این آقا امام فرمود درمانش مصرف گوشت است. اون هم رفت، امام دنبالش بعد از یه هفته فرستاد یا ببینم چی شد. بله، فدعانی بعد جمعه و انا و اذا الدم قد عاد فی وجهی، ولی خون به صورتم برگشته، صورتم رنگ خون رو گرفته، سرخ شده. فقال الان نعم، امام فرمود الان خوبه، حالا خوبه. ببین امام تا مطمئن نشد که فلان طرف بیمار خوب شده رهاش نکرد. البته این روایت میتونه برای بحث امروز ما مؤثره، چون بحث کرونا است. حالا اینفلانزا سر ما خورد دیگه، نوعا اینایی که تب داره، بیماریایی که تب داره، بیماریایی که همراه با تب است، اینجور نیست که آدم اگر خوب بشه رها کنه، خودش رها کنه. نه، باید کاری کنه که حالت قبل برگرده. صرفا مثلا آزمایش کردن تب نداره، کرونا نداره، کافی نیست. باید اون خرابی هایی که به جا گذاشته ترمیم کنه، کمخونی را باید ترمیم کنه. چیکار کنه؟ این آقا گفته من وعه کنه اصابانی، قبلا تب گرفتم، الان هم صورتم زرده. امام فرمود که اینه باید پیگیری کنید، برو گوشت بخور، گوشت بریان بخور تا از این حالت خارج بشی. پس صرفا درمان شدن مثلا کفایت نمی کنه، باید علاوه بر این ببینی آسیبایی که زده ترمیم کنی. یکیش کم خونیه و اون درمانش با مصرف گوشت بریان و تسخه خوبیه، غذای خوشمزه است. علی حال اینا کسی بعد از ماریا کرونا، بعد از تب، هر تبی، سال آنفلانزا و غیر آنفلانزا، خوبه یه مقدار گوشت بخوره، که گوشت بریان هم بخوره که آسیبایی که به جا گذاشته از بین بره. این راجع به تشخیص بیماری از راه پوست هست. البته تشخیصات دیگه هم هست. اینها کسی که قرار درمانگر بشه، طبیب طب اسلامی بشه، از راه پوست شاید بتونه بیشتر بیماری ها را تشخیص بده. از شکل انسان، قیافه انسان میتونه خیلی از بیماری ها را تشخیص بده. چون عرض کردم از راه پوست غلبه دم، غلبه صفرا، غلبه سودا، غلبه بلغم، اینا همه قابل تشخیص است. و این در حقیقت تشخیص تمامی بیماری هاست، چون کل بیماری های همین چهارتا هست، بقیه تابع این هست. کل بیماری ها همین پس میتونی کل بیماری ها را از راه پوست، اگر کسی به مرور زمان این مهارت را کسب کنه، میتونه از راه پوست بیشتر یا کل بیماری ها را تشخیص بده. از خشکی پوست مثلا تشخیص میده، از ترکی که در پوست به وجود میاد، مثلا ترکی که در لب به وجود میاد، اگر کسی مثلا یه بیماری داره، بیماری سختی داره، مثلا ورمی داره یه چیزی و ترک لب داشته باشه، این میتونه نشانه بدخیم بودن این بیماری است. و همجور نسبت به هر بیماری انشاءالله به مرور زمان عرض خواهیم کرد. این بحث تموم شد. بحث بعدی بحث درمان، درمان به وسیله پوست و از راه پوست. یکی از درمان ها دفع مواد زائد، اما از چربی و غیر چربی. خب یه موادی از پوست خارج میشه در یه حالت های خاصی. این مواد بودنش در داخل بدن ضرر داره، خب اینا خارج میشه. خب یکی از این مواد مثلا رطوبت، آب زیاد در بدن، رطوبت بدن از راه تعریق پوست و غده های عرق، این آب اضافه بدن خارج میشه. یکی از این مواد چربی خون است، یکی هم فضولات خون است که به شکل عرق بدبو از بدن خارج میشه. این یه راه. خب این به چه شکل؟ با تعریق. تعریق چجوری تعریق حاصل میشه؟ راه های مختلفی داره. یکی از راهاش این است که انسان فعالیت کنه. وقتی کار میکنه عرق میریزه، یعنی فضولات بدن خارج شده، یعنی رطوبت زائد بدن خارج. یکی دیگر حمام رفتن است، جای گرم، اتاق گرم، حمام گرم، یا حتی رفتن تو سونا. مثلا آدمی که میره تو سونا بدنش شروع میکنه به تعریق، یا حتی اینایی که میرن شنا میکنن، چون فعالیت زیاد این منجر به تعریق. به همین جهت میگن یک سوم آب استخر عرق مردم است، چون از بس این که اینا تلاش میکنن، شنا میکنن، اینا تعریق، بدنشون تعریق میکنن. یکی دیگر در معرض آفتاب قرار گرفتن است. انسان اگر در معرض آفتاب قرار بگیره این بدنش تعریق میکنه و عرق بدبو. یعنی چی عرق بدبو؟ یعنی آب همراه با زوائد و فضولات بدن و فضولات خون خارج میشه. البته بله، فرماید که بعد و خصوص بعد از بالغ شدن انسان، اینجا عرقش نوعا بدبوه و همراه با مواد زائد، همراه با مواد زائد. بالاخره غدد عرق در انسان دو جوره، یکی غدد عرق معمولی است که بچه بزرگ همه دارن، ولی یه سری غدد عرقی وقتی انسان بالغ شد شروع میکنه به فعالیت و کامل میشه و شروع میکنه به فعالیت، ما بهش میگیم غدد العرقیت ساطعه. به همین جهت یکی از نشانه های بلوغ بوی عرق است. اگر جوان دیگه بدیدید که بوی عرق میده، بوی زیر بغلش مشخص باشه، این نشانه بلوغ است. بهش میگن ساطعه. در روایت داریم سطعت رائحت و ابطه. یکی از نشانه های بلوغ همین بوی بد زیر بغل است. سطعت، بهش میگیم ساطعه، بهش میگیم سطعه. این یک روش درمان. روش دیگر درمان از راه پوست تقویت استخوان است. اگر بدن در مقابل آفتاب قرار میگیرش، اشعه مستقیم آفتاب، نه از پشت شیشه، اشعه مستقیم آفتاب، این باعث تقویت بدن و تقویت استخوان هاست. به همین جهت اینایی که در آفتاب فعالیت بکنن، حالا کشاورز باشن یا کار دیگه یا چوپان باشن، اینا بدن های مستحکمی دارن و استخوان های خیلی محکم دارن. چرا؟ چون یه موادی زیر پوست تولید میشه که باعث رشد و تقویت استخوان ها. امروزه بهش میگن ویتامین دی. حالا ما میگیم موادی در زیر پوست تولید میشه که باعث تقویت استخوان. البته روایت ما سفارش میکنه که در تابستان در معرض آفتاب قرار بگیرید، در زمستان مذمت شده و نهی شده. در معرض آفتاب قرار گرفتن در زمستان مذمت شده، ولی در تابستان مدح شده، مفیده. نور آفتاب در تابستان استخوان ساز است، نور آفتاب در زمستان استخوان ساز نیست. علاوه بر این هم ممکنه باعث ضررهایی است، و هم به سرطان پوست و امثال این است ضررهایی داره. این روش دوم درمان از راه پوست است. روش سوم درمان از راه پوست است تنفس. اگر در معرض هوای اکسیژن دار، کسی که مثلا از شهر میره به روستا با لباس های کم که بدن در معرض هوا قرار بگیره، در معرض اکسیژن قرار بگیره، بدن یه نفسی میکشه. البته این تنفسش اینجوری است که از تنفس ریوی بی نیاز میکنه، ابدا، ولی در حدی که انسان را شاداب میکنه، در حدی که انسان را خوشحال میکنه، حالت شادابی، یه نیروی مضاعفی به انسان میده، چون بدن تنفس میکنه. درم یا اگر انسان مثلا بدنش بشوره و راههای عرق و غیر عرق باز بشه، این باعث تنفس بدن، باعث خوشحالی بدن. خب یکی دیگر، قرار دادن بدن در معرض سرما، این خودش یه روش درمانی است. البته اون فقط در آخر زمستان، در اول بهار سرمای آخر زمستان و سرمای اول بهار باعث شکوفایی بدن میشه و کاری با بدن انسان میکنه همون کاری که با درختان میکنه. سرمای پاییز یعنی اول سرما، سرمای پاییز باعث چی؟ سوختن درخت هاست. یحرقو، میسوزونه، برگ درختان را میسوزونه. ولی سرمای بهار و سرمای آخر زمستان سبب میشه که درخت ها شکوفا بشه، برگ رشد کنه. بله، به همین جهت انسان اگر بدنش رو در معرض سرما در آخر زمستان قرار بده، در این صورت خودش یه درمانیه و باعث رشد بدن، باعث شادابی بدن، باعث چاقی بدن. در روایت داریم توقل برد فی اوله، از سرمایه اول فصل پیشگیری کنید، دوری کنید. و تلقوه فی آخره، ولی سرمایه استقبال سرمایه آخر فصل برید، فرار نکنید، خودتون زیاد گرم نکنید در معرض هوای سرد آخر فصل، آخر زمستان قرار بدید. و تلقوه فی آخره، فانه یفعل فی البدن کفعله فی الاشجار، کاری که با بدن انسان میکنه همون کاری که با درختان میکنه. اوله یعنی اول سرما، یحرق یعنی میسوزوند، و آخره ولی آخر سرما، یورق، سبب رشد، بله رشد برگ، شکوفا شدن درختان است. بله رشد شکوفه، ظهور شکوفه. این هم سومی است. چهارمی این است که فرماید که یکی از درمانهای به وسیله پوست، پوشیدن لباس های نرم. اگر کسی لباس نرم بپوشه باعث سلامتی و چاقی میشه. بله لباس های نرم در روایت داریم الکتانو من لباس الانبیا، کتونی، لباس کتونی از لباس پیامبران است. و هو ینبت اللحم، گوشت را میرویاند. روایت دیگه از امام صادق علیه السلام ثلاثتون یسمن و ثلاثتون یهزن، سه چیز چاق میکنه و سه چیز لاغر میکنه. و اما لتی یسمن، اون چیزایی که بدن را چاق میکند، بله و اما لتی یسمن و ادمان الحمام، زیاد حمام رفتن البته روز در میان. و شم رائحة طیبه، استشمام بوی خوش. و لبس الثياب اللينه، پوشیدن لباس های ملایم و نرم. در روایت داریم روایت دیگه باشه لبس کتان، پوشیدن کتان. اینا باعث چاقی میشن، باعث فربهی میشه. شما لباس نرم بپوشی، این استکاکی که لباس نرم با پوست انسان خواهد داشت، این باعث رشد بدن، باعث چاقی، باعث سلامتی، چون چاقی از سلامتیه، باعث چاقی میشه. خیلی خوب، پنجمین روش درمان، استفاده از نوره و حنا. خب این خیلی تاکید شده در روایات، حالا اینا به چند صورت. این است که انسان اول نوره بزنه به کل بدن، بعدش هم حنا بزنه، نوره بماله، بعدم حنا بماله پشت سر هم. این فواید زیادی داره، چه بسا هم نوره و حنا قاطی کنه و بماله، اون هم فواید زیادی داره. حالا این روایت میفرماید که بله دخل الحمام، کسی وارد حمام شده، من دخل الحمام، کسی که وارد حمام بشه، فاطلا از نوره استفاده کنه، ثم اتبعه بالحناء، بعد از نوره پشت سر نوره حنا بماله. از کجا؟ من قرنه الى قدمه، از نوک سر تا پا، پایین پا الى قدمه، کان امان له، ای ایمنیه، یه واکسنه، یه پیشگیری، یه ایمنی، بلکه یه درمان است. من الجنون، از جنون، دیوانگی، والبراس، پیسی، ایمنی از پیسی، والاکله، خوره، خوردن، خوردگی دست و پا و اینا، بله، الى مثله من النوره، تا زمان نوره بعدی، یه امنیتی برای او خواهد داشت. ششمین روش درمان از راه پوست، ماساج، تمریق ماساج و فشار دادن. خب این هم باعث چاق شدن زیادی بدن، رشد بدن. در روایت داریم لو کان شیئون یزید فی البدن، اگر چیزی باشه که بدن را رشد میده، بزرگ میکنه، فی البدن لکان الغمز، فشار دادن، غمز، بله، یزید، و لینو من الثیاب، لباس های نرم، و کذالک الطیب، و همینجور هم بوی خوش، و دخول الحمام، حمام رفتن، عرض کردم روز در میان، باعث چاقی میشه. این هم بله، این هم ششم بود. هفتم، خود سرما و گرما، سرمای زمستان و گرمای تابستان خودش درمانیه، ولی درمانیه که از راه پوست، چون بدن این خودش مثلا سرمای زمستان باعث ترمیم شدن پوست، اینایی که میخوان پوست زیبایی داشته باشن، جمع جور داشته باشن، بالطافت داشته باشن، در زمستان پوستشون، صورتشون در معرض سرما قرار بدن، چون سرما باعث ترمیم پوست است و باعث زیبا شدن پوست، جمع شدن پوست. کلن سرما جمع میکنه، گرما شل میکنه. اگر میخوای بدن پوستت جمع بشه، سفت بشه، شل نباشه، چروک نداشته باشه، خطی نداشته باشه، قدری در معرض سرما قرار بده، این باعث میشه که پوست بهتر بشه. علتی هم داره، میکانیزم هم داره، چون اگر کسی صورتش رو در معرض سرما قرار بده، صورت قرمز بشه، سرخ بشه. چرا سرخ بشه؟ چون این حرکت خون در زیر پوست مضاعف میشه، جذب خون به سمت پوست بیشتر میشه. بدن چون خون خودش مسکن گرمیه و باعث گرمی، برای اینکه بدن با سرمای هوا مقابله کند، دستور میده پوست، بله، خون بره به سمت پوست و خون حرکت میکنه به سمت پوست، پوست هم قرمز میشه. ولی این رسیدن خون به سمت پوست باعث ترمیم پوست میشه، باعث تغذیه پوست میشه، باعث ترمیم پوست میشه، باعث بهتر شدن پوست میشه. اینایی که دوست دارن پوست جمعی داشته باشن، شل نداشته باشن، زیبا باشه، محکم باشه، این حالت محکم و کشیدگیش از دست نده، خوب قدر یک کم سرما ببینن، باعث میشه که بدن و صورت این حالت رو پیدا کنن. ولی اگر در تابستان در معرض گرما قرار بگیره، البته گرما هم باعث سرخی صورت میشه و حرکت خون، چون خون رقیق میشه و حرکت میکنه، ولی این خاصیت داره که بدن شعل میکنه. گرما باعث شعل شدن پوست، باعث میشه که منافذ عرق درشت میشه، یه خورده باعث زشتی میشه. علاوه بر این هست که بدن تیره میشه، رنگدانه های پوست قدری تغییر میکنه بر اثر گرما، بر اثر آفتاب تغییر میکنه. اینایی که میخوان بدن برونزی داشته باشند، خب حالا روغن زیتون میمالن میرن تو آفتاب میشینن، یا تو آفتاب میخوابن، حمام میگیرن، حمام آفتاب، بدنشون برونزی میشه. پس آفتاب، بخصوص آفتاب تابستان، آفتاب تابستان این حالت رو به وجود میاره که بدن را تیره میکنه، حتی آفتاب زمستان بدن را تیره میکنه و باعث میشه قدری بدن زشت میشه، پوست شل میشه، منافذ درش میشه، چون خاطر عرق زیاد خارج میشه. خیلی خوب، حالا این هم تموم شد. یه سری ارتباطات را عرض کنم، بعدش هم یه تنبیهاتی داریم. یه ارتباطاتی وجود داره بین بعض کارها و بین بعض و کارها و آثاری که روی پوست ظاهر میشه، یا بین بعض غذاها. البته این بحث مفصلی است که در بحث پوست و بیماری های پوستی مفصل خونده خواهد شد، ولی صرفا یه اشاره ای میکنم. مثلا در روایت داریم اربعتون یا این الوجه، چهار چیز صورت را نورانی میکنه. البته این یه روایته، باز یه روایت دیگه هست. فرماید که یضعن الوجه، صورت را نورانی میکنن. النظرو الى، بله، النظرو الى الوجه الحسن، نگاه کردن به صورت زیبا. نگاه کردن به صورت زیبا این اثر را روی پوست انسان میذاره که پوستش، صورتش نورانی بشه، زیبا بشه. حالا معروفه بین مردم، اگر شخصی با یک خانم زیبا ازدواج بکنه، از زیبایی خانم به او منتقل میشه. همچی چیزی هست بین مردم، چون نگاه کردن به صورت زیبا صورت شخص را زیبا میکنه. و النظرو فی الماء، نگاه کردن به آب باز هم صورت را نورانی میکنه. و النظرو الی الخضره، نگاه کردن به سبزه، این هم صورت را زیبا میکنه. و الکحل عند النوم، سرما کشیدن موقع خواب، این هم صورت را زیبا میکنه. البته عین همین روایت آمده می فرماید که یجلین البصر، این چهار چیز بینایی را جلا می دهند. حالا ممکنه باز یک اشتباهی در نسخه، که بحث نورانیت در کار نیست، بحث روشنایی چشم است. حالا این احتمال هست، ولی همچه روایتی وجود داره. یکی از کارهایی که باعث میشه صورت نورانی بشه نماز شب خوندن و بیداری شب است، یعنی بعد از نیمه شب. بیداری بعد از نیمه شب باعث میشه که صورت زیبا بشه و باعث میشه که صورت نورانی بشه. روایت داریم از امام سجاد سوال شده، سؤال علی ابن الحسین علیه السلام، ما بال المتهجدین باللیل، چرا اینایی که نماز شب میخونن، اینایی که بیدار میشن، عبادت میکنن، قرآن میخونن باللیل در شب، من بله اصبح الناس من احسن الناس وجهان، بهترین صورت ها را دارن، زیباترین صورت ها را دارن، نورانی ترین صورت ها را دارن. قال لأدهم خلو بالله، چون اینا با خدای خودشون، امام می فرماید چون اینا با خدای خودشون خلوت کردن، فکساهم من نوره، خداوند از نور خودش اونها را پوشاند. فکساهم من نوره، بله. روایت دیگر، لا تطمعوا فی نور الوجه، طمع نکن صورتت نورانی بشه، هر کاری بکنی صورت نورانی نمیشه، طمع نکن. مع نوم اجمع اللیل، با خوابیدن تمام شب، کل شب میخوای بخوابی صورتت هم نورانی بشه، طمع نکن، همچی خیالی نکن، باید بیدار بشی، آخر شب بیدار بشی تا صورتت زیبا بشه. یه سری چیزها ممکنه صورت را تیره کنه، سیاه کنه، اونا را هم اشاره کنم. البته عرض کردم این مباحث مفصلیه، چی چیزی باعث نورانی صورت، روشنایی سفید و شهره، زیبایی صورت. باید داریم که یا علی ایاک والکذب، مبادا دروغ بگی. پیامبر به حضرت امیر فرماد ایاک مبادا دروغ بگی، والکذب فإن الكذب يسود الوجه، دروغ صورت را سیاه میکنه. خب حالا البته این احتمالش هم هست که منظور در آخرت باشه صورت را سیاه میکنه، ولی حمله بر ظاهرش این است که میشه در همین دنیا. روایت شده که از زنا یسود الوجه، زنا باعث سیاهی صورت، سیاهی چهره میشه. از زنا یسود الوجه، البته این بیشتر در منظور همین دنیا، چون تمام چیزهایی که بعدن گفته شده مربوط به همین دنیا. روایت دیگر میفرماید ایاکه و کثرت الضحک تجربه شده. اینایی که زیاد میخندن، زیاد جوک میگن، میخندن و میخندونن، ایاکه و کثرت الضحک، فانه یمیت القلب، قلب را میمیروند، و یذهب بنور الوجه، نور صورت را از بین میبرد. زیاد خندیدن باعث میشه که نور صورت از بین بره. روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرماید شربت السویق، حالا خوردن سویق، نوشیدن سویق، و زیت، و روغن زیتون، یرق البشره، پوست را نازک میکنه. ارتباط بین این قضا و نازک شدن پوست است. روایت دیگه البصلو یرق البشره، پیاز، زیاد پیاز خورده باعث میشه که پوست نازک بشه، از اون حالت سماجت خارج بشه. بله یرق البشره و یذهب بالحما، سیاهی که رو پوست هست از بین میبره. روایت دیگر فرماید بله الحناء یذهب بالسهک، حنا مالیدن به بدن باعث میشه بعد بوی بد عرق از بین بره، سهک یعنی بوی بد عرق. روایت بعدی علیکم بالبطیخ، خربوزه بخورید، فان فيه 10 خصال، 10 تا فایده داره. یکی از فایده‌اش ینقی البشره، پوست را تمیز میکنه، باعث تمیزی پوست دیگه، مثلا چرک نمیشه، چرب نمیشه. بله یکی هم از چیزهایی که باعث زیبایی پوست کم خوردن است، حالا داستانش معروفه که حضرت عیسی از یه شهری عبور میکرد، زن و مردی با هم دعوا میکردند و سر هم دیگر جیغ و داد میکردند. حضرت عیسی فرمود مشکل چیه؟ او گفت این خانم منه، خانم منه، خانم خیلی هم خوب، خوش اخلاق، صالح، صالحه، ولی من دوست دارم از این جدا بشم. حضرت عیسی فرمود به من بگو جریان چیه؟ به هر حال بگو. او گفت که این خلقت الوجه، چهرش زشت، پیره، چهره پیری داره و سنی هم نداره ولی پیر نشون میده، چهره خوبی نداره. حضرت عیسی به اون خانم فرمود که آیا میخوای صورتت با تراوت بشه، زیبا بشه، از این حالت پیری خارج بشه؟ اون فرمود بله یا رسول الله، پیامبر خدا. اون فرمود که اگر وقتی بیخوری سیر نشی، یکم گرسنگی تحمل کن، سیر نشی، یعود و وجه که طریا، صورتت با تراوت برمیگرد. این خانم این کار را کرد و مشکلش حل شد. خود استفاده از روغن، من روایت داریم که یسفر اللون، رنگ را روشن میکنه. مصرف به باز هم صورت را زیبا میکنه. خیلی خوب، حالا این بحث تموم شد. یک بحث دیگری هم راجع به پوست و اون این است که یه سری اموری باید اونا اشاره کنیم. فرق بین پوست آدم مسن پیر و پوست جوان چیه؟ یه تفاوتی وجود داره، اون کشیده شدن است، قابلیت کشیدن داره. پوست اگر کسی پیر باشه پوستش بگیره بکشه کشیده میشه، این نشانه پیریه. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله سلام علیه، اخذ جلدتا فمده، بله امام و البته عضده عقد جلد تعبده فمدها. اصحاب از امام صادق پرسیدن شما امام زمانید؟ امام فرمود، در جواب فرمود، پوستش گرفت و کشید. فقال انا شیخ کبیر، وقتی کشیده شد گفت ببینید من پیرم. و صاحبکم شاب حدیث، ولی امام زمانتون جوان است، کم سن و سال نشون میده، البته سنش خیلی زیاده ولی کم سن و سال نشون میده. این نکته اول بود. نکته دوم این است که عرض کردم پوست هر قسمت از بدن یه خصوصیاتی داره. راجع به پیشانی وارد شده که فرمود فلی مکان لها تخاطط و اسارير. امام صادق میپرسه، از کی میپرسه؟ از طبیب هندی، چرا صورت پیشانی خط خطیه، اسارير داره؟ فقال جعل على فيها تخاطيط والاسارير، این خطا و آره این اسارير خط خطیس و این شیارها که داره، بله فرماید که لیحبس العرق، چون عرق از سر نازل میشه تا عرق را حبس کنه، من کلی حبس العرق الوارد من الراس، عرقی که از سر سرازیر میشه این جلوشه میگیره که مستقیم تو چشم نره. من العین قدر ما یمیطه الانسان من نفسه، تا اندازه که انسان بتونه این عرق را بریزه دور. و اینا حکم حکم رودخانه خشک داره، این خطا شعارها حکم الانهار فی الارض التي تحبس المياه، این جلوه ورود آب به شهر میگیره، میره تو رودخانه ها از شهر خارج میشه. خیلی خوب، این راجع به پیشانی. خوب بالنسبه بحثای دیگه هم هست، این است که قده های عرقی که در درم پوست هست یا در مخ پوست هست، اینا بله در جاهای بدن مختلفه، بعضی جاها خیلی زیاده، مثلا زیر بغل تعدادشون زیاده، یکی هم پیشانی و سر، پیشانی به خصوص زیاده. به همین جهت انسان وقتی فعالیت میکنه اولین جایی که عرق میکنه پیشانیه، بله به همین جهت میگن عرق پیشانی، عرق جبین. خب در اصطلاح عربی نمیگن، میگن به کارگر مزدشه بدید که هنوز عرق پیشانی خشک نشده، عرق پیشانی. بله و ممکنه باز هم انسان که خجالت بکشه پیشانیش عرق بکنه، نه چون قده عرقی زیاده، یعنی قده عرقی زیر بغلی را زیاده. همین جهت روایت داریم فرد السفر جلو یذهب به هم الحزین، به هم و غم آدم غمناک اندوناک را از بین میبرد. حزین کما یذهب کما تذهب الید به عرق الجبین، همون گونه که دست عرق پیشانی را برطرف میکنه. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.